بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد بحث ما در این مورد بود که آیا استصحاب کردن احکام شرایع سابقه ثمره داره یا ثمره نداره. استصحاب کردن احکام شرایع سابقه ثمره داره یا ثمره نداره. علما برای استصحاب کردن احکام شرایع سابقه ثمراتی ذکر کردند که مرحوم شیخ تمامی این ثمرات را رد میکنه. بریم سراغ ثمره اول. ثمره اول سه کلمه: اثبات تعبدی بودن واجب. اینو داشته باش. ثمره اول اثبات تعبدی بودن واجب. اینو یکم توضیح بدم. رفقا تمامی واجبات در شرایع سابقه واجب تعبدی بودن. واجب تعبدی بودن یعنی چی؟ یعنی باید با قصد قربت انجام می گرفتن تا ساقط بشن. تمامی واجبات در شرایع سابقه واجب تعبدی بودن. کی میگه که تمامی واجبات در شرایع سابقه واجب تعبدی بودند؟ آیه مبارکه: و ما امروا الا چی؟ لیعبدوا الله. تمامی واجبات در شرایع سابقه واجب تعبدی بودند. حالا اگر شما تعبدی بودن را استصحاب کردی، شما در هر واجبی شک کردید که آیا این واجب واجب تعبدی هست یا واجب توسلی، با این استصحاب تعبدی بودن اثبات میکنید که این واجب واجب چیه؟ تعبدی. عرضم رسیدی چی شد؟ این ثمره اول. ثمره اول اثبات چهار کلمه چی بود؟ اثبات تعبدی بودن واجب. این ثمره اول. ثمره دوم اینه: رفقا در واجبات شرایع سابقه قصد اخلاص شرط بوده. قصد اخلاص یعنی چی؟ یعنی موقعی که شرایع سابقه یک عمل واجبی رو میخواستن انجام بدن، با قصد اخلاص انجام میدادن. مثلا ایجوری: خداوند من نماز رو انجام میدم، نماز که خالص باشه از ریا و زمائن دیگه. در واجباتی که در شرایع سابقه بوده چی شرط بوده؟ قصد اخلاص، اخلاص عمل، خالص کردن عمل از ریا و بقیه زمائن. کی میگه که واجبات در شرایع سابقه شرطش اخلاص بوده؟ آیه مبارکه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. حالا شما اگر استصحاب کردید لزوم قصد اخلاص را، این قصد اخلاص لازم بود در شرایع سابقه، این لزوم قصد اخلاص را شما استصحاب کردید. اگر شما لزوم قصد اخلاص را استصحاب کردید، هر واجبی را که خواستید انجام بدید باید به چه قصدی انجام بدید؟ با قصد اخلاص. خداوند این عمل رو من برای تو انجام میدم، ریایی نیست، چیزی دیگه هم نیست. این ثمره دوم. فرق داره قربت با قصد اخلاص، دو چیز. قربت عمل را عبادی میکنه، متا عمل عبادی ممکنه ریایی باشه یا غیر ریا، قصد اخلاص درستش میکنه. ثمره اول رفقا چی بود؟ اثبات تعبدیت واجب. تمامی واجبات در شرایع سابقه واجب تعبدی بودن. اگر شما استصحاب تعبدی بودن را کردی، در هر واجبی که شک کردی که این واجب واجب تعبدی است یا توسلی، اثبات چی میشه؟ بفرمایید. تعبدی بودن. ثمره دوم چی بود؟ و در شرایع سابقه قصد اخلاص لازم بوده در عبادت، قصد اخلاص. اگر شما لزوم قصد اخلاص را استصحاب کردید، باید هر واجبی را با چه قصدی انجام بدید؟ با قصد اخلاص. این ثمره یک و دو. مرحوم شیخ از این ثمره 4 تا جواب میدن. جواب اول این بود، اگر یادتون باشه، این آیه هیچ ربطی به واجب تعبدی و قصد اخلاص نداره. این آیه مربوط به چیه؟ توحیده. و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی به امم در شرایع سابقه امر نشده بود مگر اینکه عبد خدا باشن، عبودیت خودشونو برای خدا قرار بدن، عبودیت، مخلصین له الدین. مخلصین له الدین یعنی شریک برای خدا قرار ندن. این جواب اول. جواب اول چی شد؟ این آیه هیچ ربطی به تعبدیت و لزوم قصد اخلاص ندار، این آیه مربوط به چیه؟ توحیده. جواب دوم اول درس امروز. جواب دوم اول درس امروز. این جواب دوم نیم خطه، این نیم خط رو باید بگیری تا هی مطلب رو هم بیارم که عطر مطلب بلند بشه. نیم خط اینه، آیه دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. تمام شد. رفقا اگر خواستن این جواب دوم مرحوم شیخ را برای هم مباحثشون بگن، اینه، آیه دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. ثمره اول چی بود؟ اثبات تعبدیت. ثمره دوم چی بود؟ اثبات لزوم قصد اخلاص در عبادت. حالا مرحوم شیخ میگه که آیه دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. حالا ببینیم محتوای آیه چیه که دلالت بر ثمره دوم داره، دلالت بر ثمره اول نداره. رفقا ببینید محتوای آیه اینه. آیه میگه که تمامی واجبات تعبدیه که در شرایع سابقه بوده شرطش قصد اخلاص بوده. تمامی واجبات تعبدیه که در شرایع سابقه بوده شرطش چی بوده؟ قصد اخلاص بوده. حالا شما این لزوم قصد اخلاص رو استصحاب بکن. در هر واجب تعبدی اگر شما بخواید انجام بدید، رفقا شرطش چیه؟ قصد اخلاص. ببینید آیه نمیگه که تمامی واجباتی که در شرایع سابقه بوده واجبه بفرمایید تعبدی بوده. آیه که اینو نمیگه، که آیه میگه که تمامی واجبات تعبدیه که در شرایع سابقه بوده شرطش قصد اخلاص. یعنی اگر شما این لزوم قصد اخلاص را استصحاب بکنید، هر واجب تعبدی اگر خواستید انجام بدید، چی شرطش قصد اخلاص. آیه اینو میگه. رفقا میدونید بیشتر توضیح چیه؟ آیه این میگه که بابا شرایع سابقه واجب توسلی داشتن، بفرمایید واجب تعبدی هم داشتن، ولی واجب تعبدیشون یه شرطی داشته. شرط چیه؟ قصد اخلاص. آیه نمیگه که تمامی واجباتی که در شرایع سابقه بودن واجب تعبدی بودن. فهمیدی چی شد؟ آیه میگه بابا تمامی واجبات تعبدی که در شرایع سابقه بوده شرطش قصد اخلاص بوده. آیه نمیگه که تمامی واجبات که در شرایع سابقه بوده بفرمایید تعبدی بوده. پس آیه دلالت بر ثمره دوم داره. ثمره دوم چی بود؟ لزوم قصد اخلاص، ولی دلالت بر ثمره اول نداره. یعنی دلالت نداره بر اینکه تمامی واجبات در شرایع سابقه بفرمایید شرطش چی بوده؟ تعبدیت بوده. دلالت نداره برای که تمامی واجبات واجب تعبدی بودن. نه، میگه بابا این واجبات در شرایع سابقه واجب توسلی داشتن، واجب تعبدی هم داشتن، ولی واجب تعبدی شرطش قصد اخلاص بوده. این جواب دوم. مرحوم شیخ با این جواب چی را پذیرفت؟ آیه دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. این جواب دوم. جواب سوم. جواب سوم اینه که آیه دلالت بر هیچ کدوم از این دوتا ثمره نداره. فرق این جواب رو بگیرا. جواب اولی که مرحوم شیخ داد با این جواب اول گفت که آیه دلالت بر هیچ کنه از دوتا ثمره نداره، جواب اول. جواب دومی که مرحوم شیخ داد گفت که آیه دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. جواب سومی که مرحوم شیخ میده میگه آیه دلالت بر هیچ کنه از این دوتا ثمره نمیکنه. حالا چجوری نمیکنه؟ اینم یک خطه، یه خط رو حفظ بشید. محتوای آیه مستصحب نیست و آنچه که مستصحب هست بفرمایید محتوای آیه نیست. اینم جواب سوم مرحوم شیخ. اونی که محتوای آیه هست شما استصحابش نکردید، اونی که شما استصحاب کردید بفرمایید محتوای آیه نیست. هر دوم رسیدی چی شد؟ اینو برای هم مباحثتون میگید. محتوای آیه رو شما استصحاب نکردید و اونی که استصحاب کردید محتوای آیه نیست. حالا شروع کنم مفصلا توضیح بدم. اول یه مثال الکی بزنم، یه مثال بزنم بعد شروع کنم به توضیح دادم. رفقا این عبای من نجس شده، میخوام این عبام رو بشورم، این شستن عبا واجب هست یا واجب نیست؟ واجب. واجب توسلی هست یا تعبدی؟ توسلی. یعنی من به قصد ریا بیام این لباسمو بشورم، این لباس من طاهر میشه یا نمیشه؟ بفرمایید طاهر میشه، چون واجب واجب توسلیه. ولی این توان را دارم که این شستن را که واجب توسلی است تبدیلش کنم به واجب تعبدی، لذا در قبال انجامش خدا به من ثواب بده. رفقا چجوری من میتونه واجب توسلی را تعبدیش بکنم؟ به قصد قربت انجام بدم. خداوند من به خاطری که به تو نزدیک بشم و نماز باحالتری انجام بدم این لباس رو میشورم. این شستن میشه عبادت، خدا در قبال این شستن به من ثواب میده. که اگر این قصد رو نکنم عبادت نیست، خداوند ثواب به من نمیده، چون واجب توسلی چهار تا ویژگی داره. یه ویژگیش اینه که ثواب نداره. الان من اومدم این واجب توسلی رو تبدیلش کردم به واجب چی؟ تعبدی. با حفظ این مثال بی انصراف جواب. رفقا جواب سومی که مرحوم شیخ میده چیه؟ این آیه دلالت بر هیچ کنو از این دوتا ثمره نداره، یعنی نه اثبات تعبدیت میشه نه اثبات لزوم چی؟ قصد اخلاص. چجور؟ چون اونی که شما استصحاب کردی محتوای آیه نیست، اونی که محتوای آیه از شما استصحاب نکرد. حالا محتوای آیه چیه؟ محتوای آیه اینه، محتوای آیه رو بگیرید تا کاملا روشن بشه که طرف محتوای آیه رو استصحاب نکرد. محتوای آیه اینه که خداوند هیچ عملی را بر امم سابقه واجب نکرده الا اینکه این توان را به امم سابقه داده. کدوم توان؟ که اون عمل را بکنن عبادی و توان این را بهشون داده، توان این که بتونن اون عمل رو بکنن عبادت و عمل رو با قصد چی انجام بدن؟ با قصد اخلاص. آقا محتوای آیه یک کلمه، توان. توان خداوند هیچ عملی رو بر امم سابقه واجب نکرده الا این که این توان رو به اونها داده بود. کدوم توان؟ بفرمایید توان این که بتونن اون عمل واجب رو بکنن، عمل تعبدی، و توان این که اون عمل واجب به قصد چی انجام بدن؟ به قصد اخلاص، یعنی اخلاص از ریا و بقیه چی؟ ذمائم. پس محتوای آیه میشه توان. توان چی رفقا؟ بفرمایید عبادی کردن عمل و انجام دادن عمل با قصد چی؟ اخلاص. توان. حالا خوب ذهنتون با من باشه، محتوای آیه گرفتید چی بود؟ محتوای آیه مرحوم شیخ میفرماید چیه؟ یک کلمه، توان. توان عبادی کردن عمل و توان انجام دادن عمل با قصد اخلاص. خب حالا مرحوم شیخ میگه اینی که شما استصحاب کردید محتوای آیه نیست، اینی که محتوای آیه شما استصحاب نکردید، طرف داره رفقا چی را استصحاب میکنه؟ بفرمایید تعبدی بودن واجب. گوه که تمامی واجبات تعبدی بوده، تعبدی بودن را استصحاب میکنه. رفقا تعبدی بودن محتوای آیه هست؟ نه. محتوای آیه چیه؟ توان بر تعبدی کردن. خب آقا چی را استصحاب کرده بود؟ مستصحاب چی بود؟ لزوم قصد اخلاص. گوه که قصد اخلاص در عبادت لازم بوده، ما لزوم قصد اخلاص را استصحاب میکنیم. مستصحابش چی بود؟ بفرمایید لزوم قصد اخلاص. ولی که محتوای آیه نیست که. محتوای آیه رفقا چیه؟ توان بر قصد اخلاص. اونی که مستصحب چی بود؟ تعبدی بودن و لزوم قصد اخلاص. اونی که شما استصحاب دارید میکنید محتوای آیه نیست. اینی که محتوای آیه هست که محتوای آیه چیه؟ توان. اینم که شما استصحاب نمیکنید. پس آیه دلالت بر هیچی از این دوتا ثمره‌ای که شما دارید میگید نمیکنه. به خاطر که شما میگید آیه دلالت داره بر تعبدیت و لزوم قصد اخلاص، محتوای آیه که این نیست که. شما دارید یک چیزی رو استصحاب میکنید که از آیه بیرون نمیاد. بله، یه چیز غیر از آیه رو داره استصحاب میکنی. چی غیر از آیه رو داره استصحاب میکنی؟ تعبدیت و لزوم قصد اخلاص. ولی اونی که در آیه است رو استصحاب نمیکنی. اونی که در آیه است رو فقط چی؟ توان. توان چی؟ تعبدی کردن واجب بفرمایی و لزوم قصد چی؟ اخلاص. الان نگاه کنید، من الان در شریعت خودمون شستن لباس بر من شده واجب، شک میکنن که توان دارن که این شستن رو بکنن تعبدی یا نه، استصحاب توان میکنن، میگن توان بوده استصحاب توان میکنن، پس من هم توان دارم. یا این شستن لباس من شک میکنن که میتونم با قصد اخلاص انجام بدم یا نه، میگیم بابا توان قصد اخلاص بفرمایید بوده، الان استصحاب میکنن چی را؟ توان قصد اخلاص را. میگن پس منم میتونم این لباس را بشنم با قصد چی؟ اخلاص. ولی فرض اینه که این آقایی که این دوتا ثمره به رخ ما میکشه چی را استصحاب کرده؟ توان را استصحاب نکرده. چی را استصحاب کرده؟ تعبدیت و قصد اخلاص. خیلی حرف زدم ها. جواب سوم در عرض یک خط. جواب سوم اینه که مرحوم شیخ میفرماد که آیه دلالت بر هیچ کدوم از این دوتا ثمره نداره. چرا دلالت بر هیچ کدوم از این دوتا ثمره نداره؟ به خاطر که محتوای آیه یک کلمه، محتوای آیه چی بود؟ توان، که شما اینو استصحاب نکردید. اونی که شما استصحاب کردید محتوای آیه نیست. پس این ثمره‌ای که شما دارید میگید هیچ ربطی به آیه نداره. جواب چهارم، جواب چهارم یک خط، اینو رو آخر میبرسم. جواب چهارم یک خطه. جواب چهارم اینه شما با ثمره قرار دادن این دوتا ثمره از محل نزاع خارج شدید. آقایونی که میگید استصحاب احکام شرایع سابقه این دوتا ثمره را داره، شما از محل نزاع خارج شدید. چرا؟ رفقا محل نزاع چیه؟ محل نزاع اینه که یک حکمی در شرایع سابقه بوده، ما شک میکنیم که اون حکم باقی است یا باقی نیست. مثل تعبدی بودن که شما به رخ ما کشیدید، مثل لزوم قصد اخلاص. بابا ذیل آیه میگه این دوتا حکم در تمامی ادیان هست، چه ادیان سابقه چه ادیان لاحقه، دیگه احتیاجی به استصحابش نیست. چون ذیل آیه میگه فذلک دین القیمه. ذلک یعنی چی؟ تعبدی بودن واجب و لزوم قصد اخلاص. فذلک، این تعبدی بودن واجب و لزوم قصد اخلاص. دین یعنی حکم. دین القیمه حکم ثابته است. القیمه دو تا معنی داره. معنی اولش یعنی ثابته‌ای که نسخ نمیشه، یه معنی اول. معنی دومش اینه قیمه یعنی صحیح مستقیمه. مرحوم شیخ میگه اگر ما قیم را به معنی اول بگیریم، معنی اول چی بود؟ ثابته که نسخ نمیشه. خب معنیش اینه که تعبدی بودن در تمامی واجب و در تمامی شرایع هست، دیگه ما شکی نداریم که استصحابش بکنیم. لزوم قصد اخلاص در تمامی واجبات است، در تمامی شرایع، دیگه ما در شریعت خودمون شک نداریم که آیا لزوم قصد اخلاص شرط است یا شرط نیست. شک بکنیم بعد استصحاب بکنیم. آقا مرحوم شیخ با این جواب چارون چی فرمود؟ فرمود شمایی که این دوتا ثمره رو دارید به رخ ما میکشید از محل نزاع خارج شدید. چرا از محل نزاع خارج شدید؟ بحث ما در اون احکامی است که بفرمایید کمک بدید. بحث ما در اون احکامی است که در شرایع سابقه قطعاً بوده، ما شک میکنه که در شریعت ما باقی است یا باقی نیست. بابا ذیل آیه اگر ما کلمه قیمه رو به معنی ثابت بگیریم، ذیل آیه میگه اون دوتا یعنی تعبدی بودن و لزوم قصد اخلاص در تمامی ادیان هست، من جمله دین خودمون. بنابراین که البته قیمه رو معنی چی بگیریم؟ ثابته. میگه هست، پس دیگه احتیاج به استصحاب نیست. روح مطلب اینه، شیخ مخاطب شما از محل نزاع چی شدید؟ خارج شدید. حالا اگر حفظ شدی جواب سوال منو بدید، جواب اول مرحوم شیخ از کدوم ثمرات بود؟ از هر دو، چون شیخ فرمود که این آیه هیچ ربطی به واجب تعبدی و لزوم قصد اخلاص نداره. این آیه مربوط به چیه؟ بفرمایید. توحید. میگه موحد باشید، شریک برای خدا قرار ندید. جواب دومی که مرحوم شیخ داد جواب از کدوم ثمرات بود؟ ثمره اول. گفت ثمره دوم را قبول داریم ولی ثمره اول را قبول نداریم. جواب سومی که مرحوم شیخ داد از کدوم ثمرات بود؟ هر دو. گفت که این آیه دلالت برای هیچ کدوم از این ثمرات نداره، چون مستصحب محتوا نیست، محتوا هم مستصحب نیست. محتوا چی بود رفقا؟ توان. یک استصحاب نکردید شما، او چیزی هم که استصحاب کردید محتوای آیه نیست. جواب چهارمی که مرحوم شیخ داد جواب از کدوم ثمرات شد؟ از هر دو، چون گفت که بابا تعبدی بودن و لزوم قصد اخلاص در دین ما ثابته و بحث ما در اون احکام مشکوک البقا هست. البته بنابرای که قیم رو به معنی چی بگیریم؟ از ثابتت التی لا تمسا. این ثمره اول که در حقیقت خودش چند تا ثمره بود؟ تمام شد. بله؟ البته این خلاف ظاهر و لذا باید یک کلمه اضافه کنیم، متوجه هستی؟ لذا ما راحت میگیم خلاف ظاهره، یعنی ظاهر آیه توان نیست ولو مرحوم شیخ ادعا کرده، لذا ما باید یک کلمه بزنیم روش که توان از آیه بیاد بیرون. این مطلب تمام شد. ثمره دو، بهترین جواب جواب اول. ثمره دوم اینه، اینه دیگه ساده هست، چیزی نداره. همین اسکلت ثمره دوم اینه که گم نشید عبارت میخواد. ثمره دوم اینه رفقا نگاه کنید، در شرایع سابقه دو تا حکم ثابت بوده که اگر استصحاب احکام شرایع سابقه جایز بشه، شما این دو تا حکم را استصحاب میکنید و این دو تا حکم در دین خودمون ثابت میشه. ولی اگر استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نباشه، اون دو تا حکم فقط در شرایع سابقه ثابت بوده، دیگه در دین ما ثابت نمیشه. دارم ثمره دوم میگم. ثمره دوم چی بود؟ در شرایع سابقه دو تا حکم ثابت بوده. یک، مجهول بودن مال الجعال جایز بوده. اینو حفظ بشید، مجهول بودن مال الجعال جایز بوده. یه مثال بزنم. آقا سید بلند میشه داد میزنه، میگه من یه کتابی گم کردم، هر که این کتاب گم شده یه منو پیدا بکنه من یه مقداری پول بهش میدم، به این میگن جعاله. اما آقا سید چه مقدار پول بهش میدی؟ مجهوله. این میگن مجهول بودن مال الجعاله. عرضم رسیدی؟ حالا مجهول بودن مال الجعاله در شرایع سابقه جایز بوده. از کجا میگن جایز بوده؟ از اینکه مؤذن یوسف، قضیه حضرت یوسف یادتونه، مؤذن یوسف داد زد که من جاء به له حمل بعیر، کسی که اون گم شده پادشاه را بیاره یه بار شتر بهش میدیم. حالا این جعاله هست، کسی که گم شده پادشاه را بیاره. قضیه حضرت یوسف یادتون هست یادتون نیست دیگه، نمیخوام مفصلم بگم. میگه کسی که اون گم شده پادشاه را بیاره من یه بار شتر بهش میدم. خب این جعاله هست، خب یه بار شتر، یه بار شتر جنسش چی بوده؟ چی بوده؟ گندم بوده، جو بوده، ذرت بوده، دیگه چی؟ خب جواب اون فعلا جواب نده، فعلا توضیح بده. بار چی بوده؟ گندم بوده، جو بوده، شکلات بوده، چی بوده، سوهان بوده، متوجه هستی؟ معلوم نیست. او وقت این یه بار شطور چه مقدار بوده، چند من بوده، چند کیلو بوده، معلوم نیست. از این آیه در میاد که مجهول بودنه بفرمایی مال الجعال در شرایع سابقه جایز بوده. حالا شما اگر استصحاب احکام شرایع سابق را جایز دونستید، میتونه اثبات کنه که در دین اسلام مجهول بودن مال الجعال چیه؟ جایزه. این یک حکم. حکم دوم، حکم دوم اینه که زمان غلط ها، زمان ما لم یجب در ادیان سابقه جایز بوده. زمان ما لم یجب، زمان ما لم یجب یعنی چی؟ یعنی زامن شدن چیزی که تنوز بر ذمه ثابت نشده. یه مثال باز بزنم. آقا سید میاد میگه که هر که این کتاب گم شده منو بیاره من یه مقداری پول بهش میدم. منم پشت همین بلنگو داد میزنم، میگم منم ضامن آقا سیدم. الان تا هنوز کسی که کتاب رو نیاورده، که کسی اصلا دنبال کتاب نرفته، به من رفقا من جواب بدید ببینن کسی تا هنوز دنبال کتاب نرفته، تا هنوز کسی کتاب نیاورده، مالی بر ذمه آقا سید ثابت میشه یا نمیشه؟ ثابت نمیشه. ولی من تا هنوز مالی بر عهده ایشون ثابت نشده، ضامنش شدن، میگم من ضامن ایشون هستم. به این میگم زمان مالم یجب، یعنی شما ضامن چیزی شدی که تا هنوز بر ذمه ثابت نشده. حالا در شرایع سابقه زمان مالم یجب جایز بوده. از کجا میگی زمان مالم یجب جایز بوده؟ از اینکه مؤذن گفت که و انا بهی زعیم، کسی که اون مگم شده سلطان را بیاره یه بار شطور گیرش میاد، منم ضامنم. تنوز کسی نرفته گم شده دنبال گم شده سلطان بگرده که این مال الجال بیاد بر ذمه سلطان، ولی تهنوز نیامده، تهنوز مالی بر ذمه سلطان ثابت نشده، این آقای مؤذن چی شده رفقا بفرمایید؟ ضامن شده. بیم میگم زمان مالم یجب، یعنی ضامن شدن چیزی که تهنوز بر ذمه ثابت نشده. عرضم رسیدی؟ حالا اگر استصاب احکام شرایع سابق جایز باشه بفرمایید چه اتفاق میفته؟ در دین ما هم چی ثابت میشه؟ زمان مالم یجب، یعنی تا هنوز یک مالی بر ذمه طرف نیومده شما میتونی ضامنش بشی. پس این دو تا حکم در شرایع سابقه بوده. حکم اول چی بود؟ یک کلمه مجهول بودن مال الجعاله. حکم دوم چی بود؟ زمان مالم یجب. این دو تا حکم در شرایع سابقه بود. اگر شما استصاب احکام شرایع سابقه کردید این دو تا حکم در دین ما ثابت میشه. مرحوم شیخ از این دو تا ثمره 5 تا جواب میده. جواب اول از ثمره اوله، جواب دوم از ثمره دومه، جواب سوم و چهارم از هر دو ثمره است، جواب پنجم از ثمره دومه. اینا رو تو عبارت مشخص میکنیم. یکی دو تا از جواب رو بگیم رد بشه. جواب اول اینه، جواب اول از ثمره چندمه؟ اول. ثمره اول چی بود؟ مجهول بودن مال الجاله. مرحوم شیخ میگه مال الجاله اینجا مجهول نیست. چرا مجهول نیست؟ به خاطر این که این مؤذنه میگه کسی که گم شده سلطان رو بیاره ما یه بار شطور بهش میدیم. اولا بار شطور در اون زمان کاملا مشخص بوده که چند کیلو بوده، پس از نظر وزنی کاملا مشخصه. از نظر این که چیچی هم بوده، اینم قرائن بوده، کاملا مشخص. رفقا اگر این آیه رو بدن به شما با اون قضایای قحط سالی، شما راحت چی میفهمید که چیچی بوده؟ گندم بوده. بله، پس مال الجهال مجهول نبوده. مال الجهال هم از نظر جنس و هم از نظر مقدار کاملا چی بوده؟ مشخص بوده. ممکنه یه نفر خیلی چونه بزنه که مشخص نبوده. اگر خیلی چونه بزنه میندازیمش تو برهان صبر و تقسیم، میگه آقا در مسئله دو احتماله، یه احتمال معلوم بوده یه احتمال معلوم نبوده. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما نمیتونید با این آیه ثمره قرار بدید. این جواب از ثمره اول. جواب دوم، این جواب دوم از ثمره باز اوله، ثمره اول. مرحوم شیخ میفهمه که بابا جون این حرفی که مؤذن زده، میگه بله من جا ابیه حمل و بعیرین، کسی که اون گم شده ای سلطان رو بیاره یه بار شطور بهش میدیم، این یحتمل عقد جعاله باشه، یحتمل وعده باشه، وعده، یه وعده ای باشه، عقد جعاله نباشه. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. یحتمل این وعده بوده، جعاله نبوده که این حکم شرعی برش مترتب بشه که مجهول بودن مال الجعاله. بفرمایید جایزه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس جواب دوم چی شد؟ یحتمل این حرف مؤذن جعاله بوده، یحتمل وعده خالص بوده، اصلا عقد جعاله نبوده. و اذا جعاله احتمال بطل الاستدلال. جواب سوم، جواب سوم از هر دو ثمره هست، گم نشید. جواب اول از کدوم ثمره بود؟ ثمره اول. جواب دوم از کدوم ثمره بود؟ ثمره اول. جواب سوم از هر دو ثمره هست. مرحوم شیخ میگه با یک قرائن که بوده ما یقین داریم که این جعاله و این زمانت، این جعاله و زمانه فریب دهنده بوده. یعنی چی؟ یعنی این جعاله و زمانت به خاطری بوده که امر بر برادران حضرت یوسف مشتبه بشه، که نفهمن حضرت یوسف مقاد بنیامین رو پیش خودش نگه بداره. حالا که ما یقین داریم بابا این زمانت و جعاله یک زمانت و جعاله واقعی نبوده، یک جعاله و زمانت چی بوده؟ فاسد بوده. فاسد. و چه اشکال در انسان با یک معامله فاسد بخواد به قصدش برسه، به غرضش برسه. خلاصی روح مطلب اینه. مرحوم شیخ میگه ما یقین داریم که این جعالی که مؤذن قرار داده و این ضمانت که مؤذن خودش رو ضامن کرده، این به خاطر بوده که برادران یوسف فریب بخورن، نفهمن که سلطان حضرت یوسف به هدفش بوده که بنیامین رو پیش خودش نگه بداره و هر دو تا معامله فاسد بوده و غرض حضرت این بوده که با این معامله فاسد به غرضش برسه. غرض حضرت چی بود؟ که امر بر برادرانش مشتبه بشه و بنیامین رو پیش خودش نگه بداره. و راحت ما فتوا میدیم که بابا جون این جعاله در همون دین سابق هم چی بوده؟ فاسد بوده. این ضمانت در همون دین فاسق هم فاسد بوده. میگه خب اگر فاسد بوده چرا این معامله فاسد انجام دادن؟ جعاله فاسد، زمان فاسد. میگه به خاطر که هدف حضرت اینه که بنیامین رو پیش خودش نگه بداره و برادرانش ندونن که این حضرت یوسفه. و چه اشکال داره انسان با یک معامله فاسدی برسه به چی؟ به غرضش. ممکن تو ذهن رفقا بیاد که بابا حضرت یوسف پیامبر بوده، پیامبر میگه معامله فاسد دروغی انجام میده. بله، چه اشکال داره؟ معامله فاسد دروغی انجام میده موجب تا وقتی که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه. اینجا که موجب رسید. آقای روح جواب سوم اینه، شیخ مخواد دیگه همین جعاله در ادیان سابق هم چی بوده؟ فاسد بوده. همین ضمانت هم در ادیان سابق چی بوده؟ فاسد بوده. این سه تا جواب تا برسیم به جواب چهارم و جواب پنجم. مطالب ساده. سه تا جواب عرض کردیم، جواب چهارم پنجم نده. حالا ببینی هست یا نه. انه این دو سه خط اول دقیقه، دیگه بعدش راحت. ان، این ان فاعل است برای اون یردو. این ان جواب دومه. اگر گفتید جواب دوم چی بود؟ مرحوم شیخ فرمود که این آیه و ما امرو دلالت بر ثمره دوم داره ولی دلالت بر ثمره اول نداره. چرا؟ محتوای آیه اینه تمامی واجبات تعبدی که در شرایع سابقه بوده شرط چی بوده؟ قصد اخلاص. یعنی در شرایع سابق ما واجب تعبدی داشتیم، واجب توسلی هم داشتیم، ولی واجبات تعبدیه که در شرایع سابقه بوده شرطش قصد اخلاص بوده. این معنی آیه نیست که تمامی واجباتی که در شرایع سابقه بوده واجب تعبدی بوده. عرضم رسیدی چی شد؟ ان، این ان فاعل است برای یردو. این گوشه ان بنویسید جواب دوم. ان الایه انما، این انما خیلی مهمه. آیه فقط دلالت میکند بر ثمره دوم. ثمره دوم چی بود؟ قصد اخلاص لازم است در چی؟ واجبات تعبدی. ان الایه انما به تحقیق آیه انما فقط، این بالای انما بنویسید فقط که بدونید روح مطلب همین انما هست. آیه فقط تدل علی اعتبار الاخلاص فی واجباتهم، دلالت می کند بر شرط بودن اعتبار، یعنی شرط بودن، دلالت می کند بر شرط بودن اخلاص. بالای اخلاص بنویسید عبارت آشتیانی از ریا و بقیه ذمایم شرط می باشد خالص کردن عمل. خالص کردن عمل از چی؟ از ریا و بقیه ذمایم، ذمیمه های دیگه. مثلا نماز بخونم برای که سرم خوب بشه، دلالت می کند بر شرط بودن اخلاص. خالص کردن عمل از ریا و بقیه ذمایم شرط می باشد اخلاص در واجبات هم را بزنید امم سابقه، در واجبات امم سابقه. یک کلمه باید بالای واجبات بنویسید، یک کلمه باید بنویسید واجبات عبادیه. احسن. حالا ببینید از جیب مبارک خیلی باید بذارین رو عبارت ها، خیلی باید حواستون جمع باشه. انما فقط دلالت می کند بر شرط بودن اخلاص در واجبات امم سابقه. کدوم واجبات؟ واجبات تعبدی. آیه میگه بابا در واجبات تعبدیه امم سابقه اخلاص شرط بوده. آیه نمیگه که تمامی واجبات که در امم سابقه بوده واجب تعبدی بودن که ثمره چندم اثبات بشه، ثمره اول. نه، نبوده. آیه فقط دلالت دارد بر شرط بودن اخلاص در واجبات عبادیه امم سابقه. لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجب. این لا دو تا معنی داره. من یکیشو انتخاب میکنم. حالا اومدین یه نفر این معنی رو نپسندید، بعد از کلاس میاد میگه آقا معنی دوم چیه، منم معنی دومشو میگم. لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجب، دلالت نمی کند بر این که واجب است اخلاص. بالای اخلاص بنویسید از ریا و بقیه زمائم. چرا گفتم بالای اخلاص اینو بنویسید؟ تا بفهمید این اخلاص با اون اخلاص بالای یه چیزه. دلالت نمی کند بر این که واجب است اخلاص علیهم، هم را بزنید بر امم سابقه. دلالت نمی کند بر این که واجب است اخلاص علیهم بر اون امم سابقه در هر واجبی. این نمیخواد رد ثمره اول بکنه با ایلاها، نه، خوب دقت بکنید. ایلا میخواد اینو بگه آقا در واجبات عبادی اخلاص لازم بوده، نه در همه واجبات. فهمیدی چی شد؟ در واجبات عبادیه که در امم سابقه بوده اخلاص لازم بوده، نه در همه واجب. ایلا اینو میخواد بگه، نمیخواد با ایلا رد ثمره اول بکنه ها. فهمیدی چی شد؟ دلالت نمی کند بر اینکه واجب از اخلاص بر امم سابقه در هر واجب. یه معنی برای عبارت، یه معنی دیگه هم این عبارت داره که طبق این معنی ایلا رد چی میکنه؟ ثمره اول میکنه دیگه. دارم هم میگم یه معنی برای این عبارت هست که این عبارت رد ثمره اول هم میکنه. چه معنا؟ اخلاص رو معنی قصد قربت بگیریم، و وقت اینجوری میشه. آیه دلالت نمی کند بر این که واجب است قصد قربت بر امم در هر واجبی، یعنی آیه تعبدی بودن را اثبات نمی کند. فقط یه مشکل ممکنه شما پیش من بندازید که مگر کلمه اخلاص به معنی قصد قربت میاد؟ بله، اخلاص راحت معنی قصد قربت میاد، قرینش هم بالا. گفت که الاخلاص به معنی القربت. عرضم رسیدی چی شد؟ پس این لا چند تا معنی من براش کردم؟ دو تا معنی. معنی اول این شد، اخلاص در واجبات تعبدیه لازم بوده نه هر واجبی. این معنی اول. اخلاص آیه دلالت داره برای که اخلاص در واجبات تعبدیه بوده، آیه دلالت ندارد برای که قصد قربت در هر واجبی بوده. عرضم رسیدی چی شد؟ دو تا معنی براش کردی. کدوم جوابه؟ آخه بعد الاغماض که جواب اول چه رفتی به جواب دوم داره؟ تو خود جواب دوم که نیومده که انل. پس دو تا معنی کردم، هر دو تا معنی هم گفتم، انشالله گیج نشدید. گیج شدن نداره که. من اخلاص رو به چند معنی گرفتم؟ دو تا معنی. معنی اول چی بود؟ از ریا و بقیه زمائم. معنی دوم اخلاص چی گرفتم؟ قصد قربت. لا کدوم احتمال؟
جواب اولشون بعد از
اخماز عدم دلاله حلا وجود باید. خب باشه، خب باشه، اغماز میکنید بالاخره این جواب همش قطع نظر از همه. چه اشکال داره بعد از اغماز اینم توضیح داده باشه؟ غلطه. خودت مگه خود شما 5-6 روز پیش بس صحبت نکردید یه سوالی از من، گفتن در مقام بیانه بگو کبرای کلیه، باید یه قسمتش قبلا گفته بود. چه اشکالی داره یه قسمتش قبلا بگید؟ یادت اومد یا نه سآله؟ تمام شد دیگه. خب ان الآیت انما تدل علا، حالا من یه ذهنم خوب نباشه یه حرف، ان الآیت انما تدل، این همین اشکال 3-4 روز پیش گرفتی منو جواب داره. ان الآیت انما تدل علا اعتبار الاخلاص فی واجباتهم لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبهم واجبن. دو تا معنی کردم برای یه بار. بریم سراغ جواب سوم و فرقون. این بالای فرقون نیست، جواب سوم. این دو سخط اگر رد بشیم دیگه خیلی سریع پیش میریم، حواستون جمع باشه. و فرق بین وجوب، اول از خارج بگن که تو ذهنتون باشه. آقا جواب سوم که مرحوم شیخ داد چی بود؟ این آیه دلالت بر هیچ کنه دی دوتا ثمره نداره. چرا؟ چون اونی که شما استصحاب دارید میکنید بفرمایید محتوای آیه نیست. اینه که محتوای آیه از شما استصحاب نمی کنید. مگه محتوای آیه چی چیه که این استصحابش نمی کنند؟ آقا ببینید محتوای آیه اینه، میگه خداوند هیچ عملی رو بر امم سابقه واجب نکرده الا اینکه این توان رو به امم سابقه داده. کدوم توان؟ توان اینکه اون عمل رو بتونن بکنن عبادی، و توان اینکه اون عمل رو با چی انجام بدن؟ با قصد اخلاص، برای که نفوسشون کامل بشه به قول مرحوم آشتیانی. این توان رو به اونها داده بوده. الان این طرفی که این دوتا ثمره رو به رخ ما میکشه داره استصحاب چی میکنه؟ میخوام خودتون بگید مستصحابش چیه؟ تعبدی بودن بفرمایید و لزوم قصد اخلاص. این که معنی آیه نیست که، آیه میگه توان تعبدی کردن و توان چی؟ قصد اخلاص. این آقا که توان را استصحاب نکرده، بگه که ما شک داریم که توان داریم یا نداریم، میگیم توان بوده استصحاب توان رو کن، پس ما هم توان داریم. این آقا که توان را استصحاب نکرده، خود تعبدی بودن را استصحاب کرده و خود لزوم قصد اخلاص را استصحاب. محتوای آیه که این دوتا نیست که، محتوای آیه نمیگه که تمامی واجبات در شرایع سابقه تعبدی بودن و قصد اخلاص در تمامی واجبات لازم بوده. آیه که اینو نمیگه که، آیه میگه که اینا توان تعبدی کردن واجب داشتن، میتونستن واجب رو قصد و قربت انجام بدن که واجبش واجب تعبدی ثواب گیرشون بیاد، اول طهارت شلومن داشتی، یا اینکه میتونستن عبادت رو با قصد اخلاص انجام بدن. محتوای آیه لزوم قصد اخلاص نیست. حالا اینو رسو عبارت دا بکشیم بیاد و فرقون، این جواب سومه. فرق است، حالا از تو جیبم میخوان چیزی بذارن تو عبارت ها، حواستون جمع باشه. و فرق است بین وجوب، بالای وجوب بنویسید اول، کی اول کارش داری، بین این که واجب باشد کل شیء علیهم، واجب باشد هر چیزی علیهم بر امم سابقه. فرق است بین این که بگیم هر چیزی بر این امم سابقه واجب بود، از جیبم میخوام بذارن روش، لغایت به قصد، هر چیزی بر امم سابقه واجب بوده به قصد، هر چیزی که میگم بنویسید به قصد توان داشتن. چه کلمه ای من اضافه کردم؟ توان داشتن. خداوند هر چیزی را بر این امم سابقه واجب کرده، یک قصدی خدا داشته. چه قصدی؟ به قصد این که اینا توان داشته باشن که اون عمل را بکنن چی؟ تعبد. رفقا یک لحظه با من باشید، خداوند خیلی از چیزها را بر امم سابقه واجب کرده. چرا واجب کرده؟ چرا؟ خداوند یک قصدی داشته. خوب دقت کنید، خداوند چه قصدی داشته؟ این قصد داشته که اینا بتونن اون عمل واجب را چکار بکنن؟ تعبدی بکنن. چون عبادت رفقا عمل باید واجب بشه تا انسان بتونه اون عمل واجب رو بکنه چی؟ تعبدی. یا عمل باید مستحب بشه تا انسان بتونه اون عمل مستحبی رو بکنه چی؟ تعبدی. انسان عمل حرام که نمیتونه عبادیش بکنه که. مثل اینکه من بزنم توی گوش یه مظلومی، بگم خداوند من میزنم تو گوش این مظلوم به قصد قربت که این عمل رو بکنه عمل چی؟ عبادی. آقا این کار حرام، زدن به گوش مظلوم. حالا که این کار حرامه، اصلا این عمل قابلیت عبادی شدن نداره، قابلیت قصد اخلاص نداره. خوب عرضم بگیرید. حالا میگه خدا بر امم سابقه یه چیزی رو واجب کرده. چرا واجب کرده؟ میگه قصد داشته. چی؟ قصد چی بوده خدا؟ قصد این که اون امم سابقه توان داشته باشن که اون عمل واجب رو چکارش بکنن؟ عبادیش بکنن. چون عمل حرام نمیشه عبادی بشه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس خدا یک چیزی رو بر امم سابقه واجب کرده بوده، هدفش از واجب کردن چی بوده؟ توانمند کردن، توان داشتن امم چی؟ سابق. خب و فرقون، جواب سوم، فرق است بین این که بگیم خدا واجب کرده از هر چیزی را علیهم، علیهم را به کی زدی؟ امم سابق. لغایت به قصد، او کلمه ای که اضافه کردن از جیبم چی بود؟ توان داشتن. به قصد توان داشتن بر، برم اضافه کردم، به قصد توان داشتن بر مخلص کردن. یه وابی هم اضافه کنید و عبادی کردن. عبادی کردن یعنی چی؟ تعبدی کردن. اخلاص هم یعنی همون قصد اخلاص. خیلی از جیبم گذاشتم رو عبارت ها، بله همش از مرحوم آشتیانی میارم، لغایت الاخلاص به قصد، البته از عبارت های بعدی مرحوم شیخ در میاد، منتها آشتیانی مراجعه میکنه، لغایت الاخلاص به قصد، به قصد چی؟ توان داشتن بر، مخلص کردن و عبادی کرد. این همه شو عبارت های شیخ در میاد، اما چجوری در میاد الان درش میارم. فرق بین این و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبین، فرق است بین اون، بین خداوند هر چیزی که بر امم سابقه واجب کرده به قصد این بوده که توان رو به امم سابقه بده. فرق است بین این و بین این که بگیم آقا قصد اخلاص در هر واجبی لازمه. فرق است بین، یه خط رو بخونم، و بین وجوب، بالای وجوب نیستی دوم که کارش دارن، فرق از بین اون و بین این. واجب می باشد قصد اخلاص، بالای قصد اخلاص نیست و قصد قربت. چرا گفتم بالای قصد اخلاص نیست و قصد قربت؟ بفرمایید چرا؟ که هر دوتا ثمره رو بیارم داخل، چون اگر عمل بخواد بشه عبادت احتیاج به چی داره؟ قصد قربت. این همش از عبارتهای شیخ در میه ها، حالا کجاش الان میگم. و بین واجب می باشد قصد اخلاص، ولی قصد اخلاص چی نوشتی؟ و قصد قربت علیهم بر امم سابقه در هر واجبی. آقا بین این دوتا جمله فرقه. یه بار نگاه کنیم، میگیم خداوند خیلی چیزها رو بر امم سابقه واجب کرد به قصد اینکه امم سابقه توان داشته باشن، یه چیز. یه مرتبه میگیم که خداوند در همه واجبات امم سابقه قصد قربت و اخلاص را واجب کرد. بین این دوتا فرقه. چرا بین این دوتا فرقه؟ چون اگر اولی بگیم خداوند تمامی بر امم سابقه یه چیزی رو واجب کرد به خاطر اینکه توان داشته باشن، این تنافی نداره که تمامی واجبات امم سابقه واجب چی باشن؟ توسلی. تمامی واجبات امم سابقه واجب توسلی هستن، چون انسان توان این داره که واجب توسلی رو تبدیل کنه به واجب چی؟ تعبدی. ولی طبق معنی دوم، جمله دوم، هر چیزی که بر امم سابقه واجب شد با قصد اخلاص واجب شد، با قصد قربت واجب شد، این دیگه معنی نداره که واجب توسلی در امم سابقه باشه. عرضم رسیدید؟ پس بین این دوتا فرق. اما حالا اولی چی بود؟ یک لحظه اینجا باشید. و ظاهر الآیت هو الاول، و ظاهر آیه، خب اون ظاهر آیه اول است. بالای اول چی نوشتی؟ وجوب، همی که نوشتید اول، یعنی وجوب کل شیء علیهم لغایت الاخلاص. و مقتضاه، این ضمیر مقتضاه رو بزنید بالای اول، و مقتضای اول، حالا اون چیزی که از جیبم گذاشتم روش، و مقتضای اول اینه ان تشریع الواجبات، به تحقیق قانون گذاری واجبات. بالای تشریع می‌نویسید از طرف خدا، یعنی خداوند که واجبات رو در شرایع سابقه قانونش گذاشت، قانون گذاری واجبات به خاطر این بوده، لعجل تحقق العبادت. اولین کلمه که از جیبم گذاشتم روش پیدا شد، میگه قانون گذاری واجبات به خاطر تحقق پیدا کردن عبادت بوده. رفقا عبادت با چی تحقق پیدا میکرده؟ با قصد قربت. لذا گفتم بالای لغایت الاخلاص چی بنویسید؟ و عبادی کردن. این عبادی کردن از اینجا در اومده. میخوان اینو قانون گذاری واجبات، این دو خط رو باید بخونم، قانون گذاری واجبات، یعنی شارع که در شرایع سابقه یک چیزی رو واجب کرده، این قانون گذاری واجبات به خاطر تحقق پیدا کردن عبادت به صورت اخلاص بوده. بالای اخلاص نیست، اخلاص از ریا و بقیه ضمائم، به خاطر تحقق پیدا کردن، تحقق پیدا کردن چی؟ عبادت به صورت اخلاص، یعنی اخلاص از ریا و بقیه ضمائم. و بابا اولین کلمه‌ای که من از جیبم گذاشتم رو چی بود؟ و عبادی کردن. و قصد یادتون هست یادتون نیست، من گفتم بالای این علیهم لغایت الاخلاص چی بنویسید؟ به قصد توان داشتن بر مخلص کردن و عبادی کردن. این عبادی کردن از این تحقق عبادت در میاد، چون عمل اگر بخواد عبادت بشه باید عبادیش بکنیم با چی؟ با قصد قربت. و مرجع و ذالک، ذالک رو بزنید، و بازگشت این معنای اول، همون بالش نوشید اول، این ذالک همون معنای اول، و بازگشت اون معنای اول الی کونها لطفاً، این کونها رو بزنید، بازگشت اون معنای اول به این است که این واجبات لطف بوده. بالای لطف خط بکشید نیست، قرب به واجب عقلی، قرب به واجب عقلی. بازگشت اون معنای اول به این است که این واجبات لطف بوده. لطف یعنی قرب به واجب عقلی. یک لحظه با من باشید. لطف دو تا معنی داره، به آشیانی بعد مراجعه میکنی. معنی اولش ما یقرب العبد الی الطاعت و یبعده عن المعصیت. تو علم کلام مراد از لطف همینه. لطف یه معنی دیگه هم داره، معنی دوم لطف چیه؟ قرب به واجب عقلی، یعنی نزدیک شدن به واجب عقل. رفقا عقل ما چی میگه؟ موقعی که شارع چیزی رو بر ما واجب میکنه عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه که بابا این عمل واجب رو با قصد قربت انجام بده، این یک، چون اون مولا هست و تو عبدی. اقتضای مولا بودن او و عبد بودن او تو اقتضا میکنه که این عمل رو به قصد چی انجام میده؟ به قصد قربت. یه چیزی هم هست، عقل میگه موقعی که شاره به یه چیز امر کرد، اولا اون عمل رو به قصد قربت انجام بده، ثانیا به قصد چی انجام بده؟ به قصد اخلاص، یعنی ریا و بقیه زمان داخلش نباشه، اینو خوب داشته باشید. پس لطف یعنی واجب عقلی. واجب عقلی به چیه؟ واجب عقلی به اینه که ما عمل واجب رو چجوری انجام میدیم؟ بفرمایید، با قصد قربت و با قصد چی؟ اخلاص. حالا میگه طبق معنای اول، معنای اول آیه چی بود؟ خداوند هر عملی رو که به شرایع سابق واجب کرده این توان رو بهشون داده بود که اون عمل رو بکنن عبادی و با قصد اخلاص انجام بدن. میگه هدف آیه اینه، میخواد اون واجبات رو نزدیک بکنه به واجب چی؟ عقلی. واجب عقلی چی بود؟ انجام عمل واجب با قصد چی؟ قربت و با قصد چی؟ اخلاص. یعنی خداوند این توان را به امم سابقه داده بود که واجب را بکنن واجبه. بفرمایید، نمیگیرید مطلب را؟ واجب را بکنن واجبه تعبدی و اون واجب را با چی انجام بدن؟ با قصد اخلاص. یعنی اون واجب را نزدیک بکنن به واجب چی؟ عقلی. فهمیدی چی شد؟ لطف یعنی این. و مرجع و ذالک و بازگشت اون معنای اول، معنای اول چی بود؟ توان داشتن، توان داشتن بر عبادی کردن و قصد اخلاص. و بازگشت اون معنای اول به چی بازگشتش؟ الی کونها، به این است که اون واجبات لطف بشه. لطف یعنی چی؟ نزدیک شدن به واجب عقلی. لطف یعنی قرب به واجب عقلی. ولا ینافی ذالک، و منافاتی ندارد ذالک. ذالک رو بزنید معنای اول. منافاتی ندارد اون معنای اول. معنای اول چی بود؟ تک کلمه توان. منافاتی نداره که تمامی واجبات در شرایع سابقه واجبات چی باشن؟ توسلی باشن. چون انسان میتونه واجب توسلی رو راحت تبدیلش بکنه به چی؟ به عبادت. بله، انسان نمیتونه یه چیز رو تبدیل به عبادت بکنه. چی چی؟ عمل حرام. ولا ینافی ذالک، و تنافی ندارد ذالک. من تلاش خودمو کردم ها، خوب این رسو بارد بکشید بیرون. منافاتی ندارد ذالک اون معنای اول را، توان داشتن. منافاتی ندارد که کون و بعضها باشد، بعض از واجبات، نگو بعض بل کلها، بلکه تمامی واجبات در شرایع سابقه توسلی باشد. توسلی تعریفی چی؟ این لایه اعتبار داره توضیح توسلی میده. توسلی باشد یعنی شرط نمی باشد در ساقط شدن اون توسلی قصد چی؟ قربت. و مقتضى ثانی، گفتم بالای اون دوم بنویسید، دوم این ثانی نه، اون دوم که نوشتی. و مقتضای دوم، رفقا دوم چی بود؟ دوم این بود، نگاه کنید، قصد قربت در تمامی واجبات لازمه، این یک. قصد اخلاص در تمامی واجبات لازمه. آقا مقتضای این معنی دوم چیه؟ مقتضاش اینه که تمامی واجبات در شرایع سابقه چه نوع واجبی بودن؟ واجب تعبدی. و چی درشون شرط بوده؟ قصد اخلاص. و مقتضى ثانی، این بالای اثانی گفتم بنویسید دوم، این اثانی نه، همون دوم که بالاش نوشتید. و مقتضای دوم این است که کون الاخلاص، بالای اخلاص می‌نویسید و قصد قربت. اخلاص و قصد قربت دو چیزها، اصلا اخلاص ام بگیر از ریا و قصد قربت. می باشد اخلاص و مقتضای معنای دوم این است که اخلاص واجب شرطی می باشد در هر واجبی. در هر واجب اخلاص واجب شرطیه. واجب شرطی است، یعنی واجب بدون او ساقط نشه. واجب شرطی است در هر واجب و هو المطلوب. هو رو بزنید. و این اثانی مطلوب بود برای مستدل، ولی المطلوب بنویسید للمستدل. آخه مستدل می‌خواست همین رو استصحاب بکنه، ولی محتوای آیه که این نبود، که محتوای آیه یه چیز دیگه بود. و هو و این ثانی المطلوب، ولی المطلوب بنویسید برای مستدل. ای چند تا جواب رفقا؟ سه تا جواب. جواب چهارم، هازا. هازا رو بزنید. این سه جواب، کلهو، ضمیر کلو رو بزنید با هازا. همه این سه جواب تک کلمه جواب منو بدید. آقا جواب چهارم مرحوم شیخ چی بود؟ شما از محل نزاع خارج شدید. بحث ما در اون احکامی که یقینا در شرایع سابقه ثابت بوده، ما شک میکنیم که اون احکام نسبت ما باقی است یا باقی نیست. ما یقین داریم که این دو تا حکم نسبت به ما باقیه. ذیل آیه، ذیل آیه میگه فذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی تعبدی بودن و اخلاص. دین القیم، دین یعنی حکم، حکم ثابتی که نسخ نمیشه. هاذا کلهو، هاذا رو بزنید. این سه جواب، همه این سه جواب به علاوه این جواب چهارم، مع انه به علاوه این کشن چنین است، یک فی فی ثبوت الحکم فی شرعنا، کفایت میکند در ثابت بودن و حکم. بالای حکم بنویسید آقا، باید بالای حکم چی بنویسید؟ آخر درس اگر نگید جگر گرم میشه، تعبدیت و قصد اخلاص، اینا رو باید بنویسید. حکم بنویسید تعبدیت و اخلاص، کفایت میکنه در ثابت شدن و حکم در شرع خودمون. چی کفایت میکنه؟ نه استثناء، لازم استثناء نیست، کفایت میکنه قوله تعالی و ذالک، ذالک رو بزنید حکم، و این حکم دین القیمه، حکمی است که ثابت میباشد، البته بنابر اینکه بناءً علی تفسیرها از محقق اردبیلی تو جزوه نقل کردم که کلمه قیمه دو تا معنی داره و مراد قیمه در اینجا ثابت است، بنابر اینکه ما تفسیر بکنیم قیمه را به کی؟ به ثابته، به ثابته که نسخ نمیشود. تمام شد. و منها قول و تعالی، یه خط رو بخونید، و منها و از اون ثمرات از قول خداوند تبارک و تعالی، حکایتا عن مؤذن یوسف علیه السلام، در حالی که خداوند حکایت میکنه از منادی یوسف، و لمن جاء بهی حمل و بعیرن، این حمل و بعیرن مبتدای مؤخر است برای لمن جاء، و انا بهی زعیم، این زعیم یعنی زامن ثمره. پس دلالت میکند این آیه بر این که جایز میباشد جهالت فی مالل، بخونید بعدش جعال سه و جایز، دلالت میکند این آیه بر این که جایز میباشد مجهول بودن در مال الجعال، ای یک، و دلالت میکنه بر جواز زمان، زمان نداریم ما، جایز میباشد زمان ما یعنی مال، زامن شدن مالی که لم یجب، لم یجب رفقا یعنی چی؟ یعنی ثابت نشده در ذمه. مرحوم شیخ چند تا جواب میده؟ 5 تا جواب. جواب اول و فیه، این جواب اول از حکم اول، اینا رو بنویسی، و فیه و در این ثمره است، یک، ان حمل البعیر، به تحقیق حمل البعیر لعله، میخواد با احتمال خراب بکنه مرحوم شیخ، لذا فرمود لعله، شاید این حمل البعیر کان معلوم المقدار عندهم، بوده است معلوم المقدار عندهم، عندهم یعنی اندکی امم سابقه، مقدارش برای ما معلوم بوده، رفقا بالای معلوم المقدار میسید و معلوم الجنس بالقرار، این یک جواب، مع احتمال، این بالای معلوم نیست، جواب دوم از حکم اول، رفقا جواب دوم چی بود؟ وعده باشه این حرف مؤذن، جعاله نباشه، مع احتمال، مرحوم شیخ با احتمال در خراب میکنه، ازا جعال احتمال بطل الاستدلال، مع احتمال کونی، ضمیر کونی رو بزنید قول مؤذن، احتمال دارد که قول مؤذن مجرد وعده، صرف وعده باشه، لا جعاله، آقا جعالم وعده هستا، منتها جعاله یک وعده است که یه شرایطی داره که وعده خالص دیگه اون شرایط رو نداره، لذا شیخ فرمود مجرد وعده، صرف بعد است نه جعاله، معه باشه برای جلسه بعد، فرض درس هست.
خصوص شما فرمودید که بعد از اغماس فرمودید جواب از کدوم ثمره است؟
از هر دو.
پس شما الان دلاله علی وجوب الاخلاص من ما یه تعبدی بودن. جواب از یه اشکال بیشتر نمیشه. از یه ثمره بیشتر نمیشه.
جواب اول دیگه ما اغماس
معنی القرب میشه.
اغماس پیدا کن. میگه اغماس میکنه از این. این چیه؟ دلالت نداشتن آیه بر وجوب اخلاص و معنی قربت در و انما تدلو، این که داره میگه مروشه خطر یک شرد میگه، و انما تدلو چی؟ میگه با ما آیه میگیم دلالت داره بر توحید،
اخلاص میگفت که ما اعضا اصفاده میکردم،
اگر اخلاص من القربت نگفتون خیلی عبارت سر راست بود، متوجه است؟ مده اون انما میگه وجوب توحید، وجوب توحید که پاش میمیون اومد نه اخلاص اثبات میشه و نه چی؟ و نه تعبودی بودن است. این تمام شد. خب وقت بریم سراغ انه.
انه آیه این کدوم چی میخواد جواب این رد بر کدوم میخواد؟
جواب دومه.
رد بر کدوم میخواد؟ سوال
اول دومه. رد بر اول میشه. یعنی تعبودی بودن رو رد.
و فرقونم باز همونه. دنباله همونه.
دنباله.
دنباله همونه پس بنابراین یه درس برای اول میشه. هر دو مثلا
میدونم از نظر عبارت این دنباله اونه. اون تو روح مطلب یه چیز دیگه است. این موقع که مرحوم شیخ مقادی توان لوت بخواد لطف بکنه، لطف یعنی چی؟ یعنی اینها رو نزدیک بکنه به واجب عقلی، توان داشتن ازش در میاد، وقت تو جواد ما که اینو نگفته بود که از نظر عبارتی فرقون دنباله است کاملا،
متوجه است؟ ثمره اول میشه،
فقط ثمره اول میشه، خدا خیره داره، متوجه زیادی داره تو این فرقون، زیادی شیه؟
آخه تو همین فرقون هم باز جواب ازش، شما میگید فرقون رو اگه جواب سوم هم بگیریم باز جواب ازش کلا همون ثمره اول میشه،
نه جواب از ثمره اول میشه، یعنی جواب از ثمره دوم میشه.
نمیشه.
واجب عقلی چیه؟ یعنی خداوند صراحتا در این آیه اخلاص رو در واجبات که واجب نکرده بوده که اینا برای و مقتضى ثانی برای که نزدیکشون بکنه به لطف میگه، و نزدیک به لطف چیه؟ توان اخلاص رو داشته باشه.
خب وقت اینجا اینجا توان من تکلیم میگیریم ما اینجا آقا جو اینجا شارع مقدس عمل کرده به خاطر چه قضیه؟ به خاطر این است که
مخلص کردن
انسان مخلص انجام بده. اگه توان نداشته باشه
اون وقت ممکنه اینو برای شما اشکال بگیره. معروم آشیان اینجا ست اشکال و جواب داره. اینجوری که من معنی کردم اشکال دوم معروم آشیانی با جوابش یه لازم نمیاد. متوجه هستی؟
شما مثلا کردید
معروم آشیان
اصلا اینجا که شما معنی میکنی اصلا خلاف ظاهرشون توان شد میخواد بگه
نگاه کنید
میخواد تشریح واجبه به خاطر اینه
خیلی حالا من
عبادتی
از خدا خیرت بده. شما ظاهر عبارت رو معنی بکنید، میگه علا وجه الاخلاص. متوجه هستی؟ یعنی خداوند هر چیزی که بر عموم سابقه واجب کرده به قصد اخلاص واجب کرده بوده، درسته؟ خب اگر شما اینجور معنی کردی یعنی اگر غرض شارع اخلاص بوده پس اخلاص همیشه واجب میشه یا نمیشه؟ و وقتی که رد شیخ ثابت نمیشه، وقت مروم آشیانی همین ظاهر عبارت رو گرفته، میگه اگر ما
بله بله اخلاص واجبه،
اخلاص میشه واجب. بالا که بالا که مروم شیخ مخاطب که اخلاص واجبه،
میخواد بگه چون دنباله هم جواب
نمیده، میخواد این
ما دنبالش میگیم
نفرمایید
ما دنبالش
بعد با مختزسانی تناف پیدا میکنه. وقت مروم آشیانی اشکال میگیره اونجا، میگه مرحوم شیخ مخاطب بگه مخلص غرض خدا از واجب کردن چیزی بر امام سابقه چی بوده؟ مخلص کردن بوده. موقعی که غرض شار این بوده بر مکلفین لازم که اون غرض شار رو مترتب بکنه.
درست.
پس اخلاص کردن در واجبات میشه چی؟ واجب.
درست.
شرط بالا که مرحوم شیخ مخاطب ردش بکنه.
چرا؟
داشو مخاطب رد بکنه. حالا میگم الان
دنبال همین میگی
میدونم حالا مخاطب ردش بکنه. وقت مرحوم آشنی از این اشکال جواب میده. میگه بابا جواب میده یعنی مرحوم آشیان اومده ظاهر اینو گرفته، بعد اومده یه نفر بهش اشکال گرفته که لازمه کلام شما اینه که اخلاص در از واجبات شرایع سابقه لازم باشه، بلی که مرحوم شیخ اینو قبول نداره قطعا.
من بعد قبول بره.
بعد یه جواب داده مرحوم شیخ،
ولی
ما کلمه
فرقون ولی ما سوم گیره واقعا این مطبود اشکال سوم اینجا اشکال وارد
کرده درش نیست که
ما بودیم
شکی درش نیست که جواب سومه.
مرحوم آشنا جواب سوم اشکال وارد کرده، میگه اگر ما بگیم که
نه اصلا... او اشکال به خاطر جواب سوم نیست، این فرقون که همه میگن جواب سومه، در اینکه این فرقون جواب سومه هیچ بحثی درش نیست، چون هم چیزی که تو جواب دوم بود داخلش هم بیشتر. متوجه هستی؟ بیشترش اینه، هر دو ثمره رد میکنه.
بگه اخلاص رو یا عاقبت میگیریم یا غایت، خودشون میگن لغایت الاخلاص در صورت
غایت عاقبت یه چیز،
خب
غایت عاقبت یه چیز، اینجا یه چیز
یک لغایت الاخلاص وجوب قصد اخلاص در دید قصد قربت
عاقبت، یعنی چی؟